صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
از جبهه برمیگشتم. وقتی رسیدم میدان خراسان دیگر هیچ پولی همراهم نبود. به سمت خانه در حرکت بودم، اما مشغول فکر. الان برسم خانه، همسر و بچه هایم از من پول میخواهند. تازه اجاره خانه را چه کنم؟ سراغ کی بروم؟ به چه کسی رو بیندازم؟ خواستم بروم خانه برادرم، اما او هم وضع خوبی نداشت. سر چهارراه عارف ایستاده بودم. با خودم گفتم فقط باید خدا کمک کند. من اصلا نمیدانم چه کنم. در همین فکر بودم که یک دفعه دیدم ابراهیم سوار بر موتور به سمت من آمد. خیلی خوشحال شدم. تا من را دید از موتور پیاده شد و در آغوشم کشید. چند دقیقه ای صحبت کردیم. وقتی میخواست برود اشاره کرد حقوق گرفتی؟ گفتم نه، هنوز نگرفتم، اما مهم نیست. دست کرد توی جیب و یک دسته اسکناس در آورد. گفتم به جون آقا ابرام نمیگیرم، خودت احتیاج داری. گفت این قرض الحسنه است، هر وقت حقوق گرفتی پس میدی. بعد هم پول را داخل جیبم گذاشت و سوار شد و رفت. آن پول خیلی برکت داشت، خیلی از مشکلاتم را حل کرد. تا مدتی مشکلی از لحاظ مالی نداشتم. خیلی دعایش کردم. آن روز خدا ابراهیم را رساند. مثل همیشه حلال مشکلات شده بود. گروه شهید اندرزگوه به روایت مصطفی صفار هرندی. مدت کوتاهی از شروع جنگ گذشت. فرماندهی سپاه در غرب کشور جلسه‌ای برقرار کرد. قرار شد نیروهای داوطلب و بچه‌های سپاه در مناطق مختلف تقسیم شوند. گروهی از بچه‌ها از سر پل ذهاب به سومار، گروهی به سمت مهران و صالح‌آباد و گروهی به سمت بستان رفتند. طبق جلسه حسین الله‌کرم که از فرماندهان مناطق عملیاتی بود به عنوان فرمانده سپاه گیلان غرب و نفت شهر انتخاب شد. او به همراه چند گروهان از گردانهای 8 و 9 سپاه راهی منطقه گیلان غرب شد. ابراهیم که از دوران زورخانه رفاقت دیرینهی با حاج حسین داشت به همراه او راهی گیلان غرب شد و به عنوان معاونت عملیات سپاه منصوب گردید. گیلان غرب شهری در میان کوهستان‌های مختلف است. در 50 کیلومتری نفت شهر و خط مرزی و در 70 کیلومتری جنوب سر پل ذهاب. عراق تا نزدیکی این شهر و بیشتر ارتفاعات آن را تصرف کرده بود. در اولین روزهای جنگ نیروهای لشکر 4 عراق وارد گیلان غرب شدند، اما با مقاومت غیور مردان و شیر زنان این شهر مجبور به فرار شدند. در جریان آن حمله یکی از زنان این شهر با ضربات داس 2 نظامی عراقی را به هلاکت رساند. بعد از آن عده‌ای از مردم شهر از آنجا رفتند. بقیه مردم روزها را به شهر می آمدند و شبها به سیاه چادرها در جاده اسلام آباد می رفتند. تیپ ذوالفقار ارتش هم در منطقه بانسیران در اطراف گیلان غرب مستقر شده بود. مدت کوتاهی از فعالیت سپاه گیلان غرب گذشت. در این مدت کار بچه ها فقط پدافند در مقابل حمله های احتمالی دشمن بود و هیچ تحرک خاصی از نیروها دیده نمی شد. جلسه ای برقرار شد. نیروها پیشنهاد کردند همانطور که دکتر چمران جنگ های نامنظم را در جنوب و اسقر وسالی جنگ های چریکی را در سرپل ذهاب انجام می دادند، یک گروه چریکی نیز در گیلان غرب راه اندازی شود. کار راه اندازی گروه انجام شد. بعد هم مسئولیت عملیات گروه را به ابراهیم و جواد افراسیابی واگذار کردند. به پیشنهاد بچه ها قرار شد نام دکتر بهشتی را برای گروه انتخاب کنند. اما در بازدیدی که شخص آیت الله بهشتی از منطقه داشت، با این کار مخالفت کرد و گفت چون شما کار چریکی انجام می دهید، نام گروه را شهید اندرزگو بگذارید. چرا که او بنیانگذار حرکت‌های چریکی و اسلامی است. ابراهیم تصویر بزرگی از امام و آیت الله بهشتی و مقام معظم رهبری را در مقر گروه نصب کرد. گروه فعالیتش را آغاز کرد. نیروهای این گروه چریکی نامنظم مانند نام آن نامنظم بودند. همه طور آدمی در آن حضور داشت. از نوجوان تا پیرمرد، از افراد بی سواد تا فارغ التحصیل دکترا، از بچه‌های بسیار متدین و اهل نماز شب تا کسانی که در همان گروه نماز را فرا گرفتند، از بچه‌های حوزه رفته تا کمونیست‌های توبه کرده و به این ترتیب همه گونه نیرو در جوی بسیار صمیمی و دوست داشتنی دور هم جمع بودند. افراد این گروه تقریبا 40 نفره در یک چیز با هم مشترک بودند و آن شجاعت و روحیه بالایشان بود. ابراهیم که عملاً مسئولیت گروه را بر عهده داشت همیشه می گفت ما فرمانده نداریم و از طریق محبت و دوستی خیلی خوب گروه را رهبری می کرد. سیستم اداره گروه به صورتی بود که همه کارها خود جوش انجام می شد و تقریباً کسی به دیگری امر و نهی نمی کرد. بیشتر کارها هم با هم فکری پیش می رفت و بیشتر از همه جواد افراسیابی و رضا گودینی همراه همیشگی ابراهیم بودند. یکی از برنامه‌های روزانه گروه کمک به مردم محلی و حل مشکلات آنها بود. بسیاری از نیروهای محلی گیلان غرب نیز از این طریق به گروه جذب شدند. فعالیت گروه اندرزگو بیشتر تشکیل تیم‌های شناسایی و عملیاتی بود. عبور از ارتفاعات و تهیه نقشه‌های دقیق و صحیح از منطقه دشمن از دیگر کارها بود. روش ابراهیم در شناسایی‌ها بسیار عجیب بود. نیمه‌های شب به همراه افراد از ارتفاعات عبور می‌کردند. آنها پشت نیروهای دشمن قرار می‌گرفتند و از محل استقرار و تجهیزات دشمن اطلاعات بسیار دقیقی به دست می‌آوردند. می‌گفت اگر چون این کاری انجام نگیرد معلوم نیست در عملیات ها موفق شویم. پس باید شناسایی ما دقیق و صحیح باشد. ابراهیم روش خود را به دیگر نیروها نیز آموزش می داد و می گفت در مسئله شناسایی نیرو باید شجاعت داشته باشد. اگر ترس در وجود کسی بود نمی تواند نیروی موفقی باشد. بعد هم در مورد تیزبینی و دقت عمل نیروها صحبت می کرد. برای همین بود که از میان نیروهای گروه زبده‌ترین و بهترین نیروهای اطلاعات و شناسایی و حتی فرماندهانی شجاع تربیت شدند. به قول فرمانده تیپ 313 هور که مسئولیت اطلاعات و عملیات را در قرارگاه نجف به عهده داشت، ابراهیم با روش‌های خود بنیانگذار این تیپ بود، هرچند که قبل از تشکیل آن به شهادت رسید. گروه چریکی شهید اندرزگو در دوران فعالیت یک ساله خود شاهد 52 عملیات کوچک و بزرگ توسط همان نیروهای نامنظم بود. آنها لشکر چهارم ارتش عراق را در منطقه غرب به سطوح آوردند و تلفات سنگینی را به آنها تحمیل کردند. در یک گروه کوچک انسانهای بزرگی تربیت شدند که دوران دفاع مقدس ما مدیون رشادت‌های آنهاست. آنها از خرمن وجودی ابراهیم خوشه‌ها چیدند و به همراهی او افتخار می‌کردند. شهید رضا چراغی، فرمانده شجاع لشکر 27 حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، شهید رضا دستواره قائم مقام لشکر، شهید حسن زمانی مسئول محور لشکر، شهید سید ابوالفضل کاظمی فرمانده گردان میسم، شهید رضا گودینی فرمانده گردان هنین، شهید محمد رضا علی اوست معاون تیپ مسلم ابن عقیل، شهید داریوش ریزوندی فرمانده گردان مالک، شهیدان ابراهیم حسامی و هاشم کلهر معاونین گردان مقداد، شهیدان جواد افراسیابی و علی خرمدل از مسئولین اطلاعات لشکر و همچنین چندین فرمانده بزرگ دفاع مقدس که همکنون نیز از افتخارات نظام اسلامی هستند. شهادت اصغر وصالی به روایت علی مقدم. محرم سال 1359 اتفاق مهمی رخ داد. اصغر وصالی و علی قربانی با نیروهایشان از سر پل ذهاب به گیلان غرب آمدند. قرار شد بعد از شناسایی مواضع دشمن از سمت شمال شهر عملیاتی آغاز شود. آن ایام روزهای اول تشکیل گروه اندرزگو بود. قسمتی از مواضع دشمن شناسایی شده بود. شب عاشورا همه بچه ها در مقر سپاه جمع شدند. عزاداری باشکوهی برگزار شد. مداحی ابراهیم در آن جلسه را بسیاری از بچه ها بیاد دارند. او با شور و حال عجیبی می‌خواند و اصغر وصالی میاندار عزاداران بود. روز عاشورا اصغر به همراه چند نفر از بچه‌ها برای شناسایی راهی منطقه برافتاب شد. حوالی ظهر خبر رسید آنها با نیروهای کمین عراقی درگیر شدند. بچه‌ها خودشان را رساندند. نیروهای دشمن هم سریع عقب رفتند. اما علی قربانی به شهادت رسید. به خاطر شدت جراحات امیدی هم به زنده ماندن اصغر نبود. اصغر وصالی را سریع به عقب انتقال دادیم، اما او هم به خیل شهدا پیوست. بعد از شهادت اصغر ابراهیم را دیدم که با صدای بلند گریه می کرد. می گفت هیچ کس نمی داند که چه فرمانده‌ای را از دست دادیم. انقلاب ما به امثال اصغر خیلی احتیاج داشت. اصغر در حالی که هنوز 40 برادر شهیدش نشده بود، توفیق شهادت را در ظهر عاشورا به دست آورد. ابراهیم برای تشییع به تهران آمد و اتومبیل پیکان اصغر را که در گیلان غرب به جا مانده بود به تهران آورد، در حالی که به خاطر اصابت ترکش تقریبا هیچ جای سالم در بدنه ماشین نبود. پس از تشییع پیکر شهید وصالی سریع به منطقه بازگشتیم. ابراهیم می گفت اصغر چند شب قبل از شهادت برادرش را در خواب دید. برادرش گفته بود اصغر تو روز عاشورا در گیلان غرب شهید خواهی شد. روز بعد بچه های گروه برای اصغر مجلس ختم و عزاداری برپا کردند. بعد بچه ها به هم قول دادند که تا آخرین قطره خون در جبهه بمانند و انتقام خون اصغر را بگیرند. جواد افراسیابی و چند نفر از بچه ها گفتند مثل آدم های عزادار محاسن خودمان را کوتاه نمی کنیم تا صدام را به سزای اعمالش برسانیم. ظاهر ساده به روایت جمعی از دوستان شهید. در ایام ابتدای جنگ، ابراهیم الگوی بسیاری از بچه‌های رزمنده شده بود. خیلی‌ها به رفاقت با او افتخار می‌کردند، اما او همیشه طوری رفتار می‌کرد تا کمتر مطرح شود. مثلا به لباس نظامی توجهی نداشت. پیراهن بلند و شلوار کردی می‌پوشید تا هم به مردم محلی آنجا نزدیک‌تر شود، هم جلوی نفس خود را گرفته باشد. ساده و بی‌آلایش بود. وقتی برای اولین بار او را دیدیم، فکر کردیم او خدمتگزار رزمندگان است. اما مدتی که گذشت، به شخصیت او پی بردیم. ابراهیم به نوعی ساختار شکن بود. به جای توجه به ظاهر و قیافه، بیشتر به فکر باطن بود. بچه ها هم از او تبعیت می کردن. همیشه می گفت، مهمتر از این که برای بچه ها لباس های همشکل و ظاهر نظامی درست کنیم، باید به فکر آموزش و معنویت نیروها باشیم و تا می توانیم بیشتر با بچه ها رفیق باشیم. نتیجه این تفکر در عملیات های گروه کاملا دیده می شد. هرچند برخی با تفکرات او مخالفت می کردند. پارچه لباس پلنگی خریده بود. به یکی از خیاط‌ها داد و گفت یک دست لباس کردی برام بدوز. روز بعد لباس رو تحویل گرفت و پوشید. بسیار زیبا شده بود. از مقر گروه خارج شد. ساعتی بعد برگشت با لباس سربازی. پرسیدم لباست کو؟ گفت یکی از بچه های کرد از لباسم خوشش اومد، منم هدیه دادم به اون. ساعتش را هم به یک شخص دیگر داده بود. آن شخص ساعت را پرسیده بود و ابراهیم ساعت را به او بخشیده بود. این کارهای ساده باعث شد بسیاری از کردهای محلی مجذوب اخلاق ابراهیم شوند و به گروه اندرزگو ملحق گردند. ابراهیم در عین سادگی ظاهر به مسائل سیاسی کاملا آگاه بود. جریانات سیاسی را هم خوب تحلیل می کرد. مدتی پس از نصب تصویر امام و شهید بهشتی در مقر، از طرف دفتر فرماندهی کل قوا در غرب کشور که زیر نظر بنی صدر اداره می شد، دستور تعطیلی و بستن آذوقه گروه صادر شد. اما فرمانده ارتش در آن منطقه اعلام کرد که حضور این گروه در منطقه لازم است. تمامی حملات ما توسط این گروه طراحی و اجرا می شود. بعد از مدتی با پیگیری های این فرمانده جلوی این حرکت گرفته شد. یک روز صبح که اعلام کردند بنی صدر قصد بازدید از کرمانشاه را دارد، ابراهیم و جواد و چند نفر از بچه ها همراه حاج حسین عازم کرمانشاه شدند. فرماندهان نظامی با ظاهری آراسته منتظر بنی صدر بودند. اما قیافه بچه های اندرزگو جالب بود. با همان شلوار کردی و ظاهر همیشگی به استقبال رئیس جمهور وقت رفتند. هرچند هدفشان چیز دیگری بود. می گفتند ما می خواهیم با این آدم صحبت کنیم و ببینیم با کدام بینش نظامی جنگ را اداره می کند. آن روز خیلی معطل شدیم. در پایان هم اعلام کردند رئیس جمهور به علت آسیب دیدن هلیکوپتر به کرمانشاه نمی آید. مدتی بعد حضرت آیت الله خامنه ای به کرمانشاه آمدند. ایشان در آن زمان امام جمعه تهران بودند. ابراهیم تمام بچه ها را به همراه خود آورد. آنها با همان ظاهر ساده و بی‌آلایش با حضرت آقا ملاقات کردند و بعد هم یک یک ایشان را در آغوش گرفتند و روبوسی کردند. چم امام حسن علیه السلام به روایت حسین الله کرم. برای اولین عملیات‌های نفوذی در عمق مواضع دشمن آماده شدیم. ابراهیم، جواد افراسیابی، رضا دستواره و رضا چراغی و 4 نفر دیگر انتخاب شدند. بعد 2 نفر از کردهای محلی که راه‌ها را خوب می‌شناختند به ما اضافه شدند. به اندازه 1 هفته هم آذوقه که بیشتر نان و خرما بود برداشتیم. سلاح و مواد منفجره و مین ضد خودرو به تعداد کافی در کوله پشتی‌ها بسته‌بندی کردیم و به راه افتادیم. از ارتفاعات و بعد هم از رودخانه امام حسن عبور کردیم. به منطقه چم امام حسن وارد شدیم. آنجا محل استقرار یک تیپ ارتش عراق بود. میان شیارها و لابلای تپه‌ها مخفی شدیم. دشمن فکر نمی کرد که نیروهای ایرانی بتوانند از این ارتفاعات عبور کنند. برای همین به راحتی مشغول تهیه نقشه شدیم. 3 روز در آن منطقه بودیم. هرچند بارندگی‌های شدید کمی جلوی کار ما را گرفت، اما با تلاش بچه‌ها نقشه‌های خوبی از منطقه تهیه شد. بعد از اتمام کار شناسایی و تهیه نقشه به سراغ جاده نظامی رفتیم. چندین مین ضد خودرو آنجا کار گذاشتیم. بعد هم سریع به سمت مواضع نیروهای خودی برگشتیم. هنوز زیاد دور نشده بودیم که صدای چندین انفجار آمد. خودروها و نفربرهای دشمن را دیدیم که در آتش می سوختند. ما سریع از منطقه خطر دور شدیم. بعد از چند دقیقه متوجه شدیم تانک های دشمن به همراه نیروهای پیاده مشغول تعقیب ما هستند. ما با عبور از داخل شیارها و لابلای تپه ها خودمان را به رودخانه امام حسن رساندیم. با عبور از رودخانه تانک ها نتوانستند تعقیب من کنند. محل مناسبی را پشت رودخانه پیدا کردیم و مشغول استراحت شدیم. دقایقی بعد از دور صدای هلیکوپتر می آمد. فکر این یکی را نکرده بودیم. ابراهیم بلافاصله نقشه ها را داخل یک کوله پشتی ریخت و تحویل رضا داد و گفت من و جواد می مانیم، شما سریع حرکت کنید. کاری نمی شد کرد. خشاب های اضافه و چند نارنجک به آنها دادیم و با ناراحتی از آنها جدا شدیم و برا افتادیم. اصلا همه این مأموریت برای به دست آوردن این نقشه ها بود. این موضوع به پیروزی در عملیات های بعدی بسیار کمک می کرد. از دور دیدیم که ابراهیم و جواد مرتب جای خودشان را عوض می کنند و با جسه به سمت هلیکوپتر تیراندازی می کنند. هلیکوپتر عراقی هم مرتب با دور زدن به سمت آنها شلیک می کرد. 2 ساعت بعد به ارتفاعات رسیدیم. دیگر صدایی نمی آمد. یکی از بچه ها که خیلی ابراهیم را دوست داشت گریه می کرد. ما هیچ خبری از آنها نداشتیم. نمی دانستیم اصلا زنده هستند یا نه. یادم آمد روز قبلش که بیکار داخل شیارها مخفی بودیم، ابراهیم با آرامش خاصی مسابقه راه انداخت و بازی می کرد. بعد هم لغتهای فارسی را به کردهای گروه آموزش می داد. انقدر آرامش داشت که اصلا فکر نمی کردیم در میان مواضع دشمن قرار گرفتیم. وقتی هم موقع نماز شد می خواست با صدای بلند از آن بگوید، اما با اصرار بچه ها خیلی آرام از آن گفت و بعد با حالت معنوی خاصی مشغول نماز شد. ابراهیم در این مدت شجاعتی داشت که ترس را از دل همه بچه ها خارج می کرد. حالا دیگر شب شده بود. از آخرین باری که ابراهیم را دیدیم ساعت ها می گذشت. به محل قرار رسیدیم. با ابراهیم و جواد قرار گذاشته بودیم که خودشان را تا قبل از روشن شدن هوا به این محل برسانند. چند ساعتی استراحت کردیم اما هیچ خبری از آنها نشد. هوا کم کم در حال روشن شدن بود. ما باید از این مکان خارج می شدیم. بچه ها مرتب ذکر می گفتند و دعا می خواندند. آماده ی حرکت بودیم که از دور صدای آمد. اسلحه ها را مسلح کردیم و نشستیم. چند لحظه بعد از صداها متوجه شدیم که ابراهیم و جواد هستند. خوشحالی در چهره همه ایمان موج می زد. با کمک بچه های تازه نفس به کمکشان رفتیم. سریع هم از منطقه خارج شدیم. نقشه های به دست آمده از این عملیات نفوذی در حمله های بعدی بسیار کارساز بود. این جز با حماسه بچه های شجاع گروه از جمله ابراهیم و جواد به دست نمی آمد. فردا ظهر ابراهیم و جواد مثل همیشه آماده و پرتوان پیش بچه ها بودن. با رضا رفتیم پیش ابراهیم. گفتم داش ابراهیم، دیروز وقتی هلیکوپتر رسید شما چیکار کردید؟ با آرامش خاص و همیشگیش گفت خدا کمک کرد. من و جواد از هم فاصله گرفتیم و مرتب جای خودمون رو عوض می کردیم و سمت هلیکوپتر تیراندازی می کردیم. اونم مرتب دور می زد و سمت ما شلیک می کرد. وقتی هم گلولاش تموم شد برگشت. ما هم سریع و قبل از رسیدن نیروهای پیاده به سمت ارتفاع حرکت کردیم. البته چند تا ترکش ریز به ما خورد تا یادگاری باشه. اسیر به روایت مهدی فریدوند و مرتضی پارسایی. از ویژگی های ابراهیم احترام به دیگران حتی به اسیران جنگی بود. همیشه این حرف رو از ابراهیم می شنیدیم که اکثر این دشمنان ما انسانهای جاهل و ناآگاه هستند. باید اسلام واقعی رو از ما ببینند. آن وقت خواهید دید که آنها هم مخالف حزب بعث خواهند شد. در بسیاری از عملیات ها قبل از شلیک به سمت دشمن، در فکر به اسارت درآوردن نیروهای آنها بود. با اسیر هم رفتار بسیار صحیحی داشت. سه اسیر عراقی را داخل شهر آوردند. هنوز محلی برای نگهداری آنها نبود. مسئولیت حفاظت آنها را به ابراهیم سپردیم. هر چیزی که از طرف تدارکات برای ما می آمد و هر چیزی که ما می خوردیم، ابراهیم همان را بین اسرا توزیع می کرد. همین باعث می شد که همه حتی اسرا مجذوب رفتار او شوند. کمی هم عربی بلد بود. در اوقات بیکاری می نشست و با اسرا صحبت می کرد. دو روز ابراهیم با آنها بود تا اینکه خودرو حمله اسرا آمد. آنها از ابراهیم سوال کردند شما هم با ما می آیید؟ وقتی جواب منفی شنیدند خیلی ناراحت شدند. با گریه و التماس می گفتند ما را اینجا نگه دار. هر کاری بخوای انجام میدهیم، حتی حاضریم با بعثی ها بجنگیم. عملیات بر روی ارتفاعات بازیدراز آغاز شد. ما دو نفر کمی به سمت بالای ارتفاعات رفتیم، کمی از بچه های خودی دور شدیم. به سنگری رسیدیم که تعدادی عراقی در آن بودند. با اسلحه اشاره کردم که به سمت بیرون حرکت کنید. فکر نمی کردم اینقدر زیاد باشند. ما دو نفر و آنها 15 نفر بودند. گفتم حرکت کنید. اما آنها هیچ حرکت نمی کردند. طوری بین ما قرار گرفتند که هر لحظه ممکن بود به هر دوی ما حمله کنند. شاید هم فکر نمی کردن ما فقط 2 نفر باشیم. دوباره داد زدم حرکت کنید و با دست اشاره کردم، اما همه عراقی ها به افسر درجه داری که پشت سرشان بود نگاه می کردن. افسر بعثی ابروهایش را بالا می انداخت. یعنی نروید. خیلی ترسیدم. تا حالا در چنین موقعیتی قرار نگرفته بودم. دهانم از ترس تلخ شد. یک لحظه با خودم گفتم همه را ببندم به رگبار، اما کار درستی نبود. هر لحظه ممکن بود اتفاق بدی رخ بدهد. از ترس اسلحه را محکم گرفتم. از خدا خواستم کمکم کند. یک دفعه از پشت سنگر ابراهیم را دیدم. به سمت ما می آمد. آرامش عجیبی پیدا کردم. تا رسید در حالی که به اسرا نگاه می کردم گفتم آقا ابراهیم کمک. پرسید چی شده؟ گفتم مشکل اون افسر عراقیه. نمیخواد اینو حرکت کنن. بعد با دست افسر رو نشان دادم. لباس و درجهش با بقیه فرق داشت و کاملا مشخص بود. ابراهیم اسلحه‌اش را روی دوشش انداخت و جلو رفت. با یک دست یقه افسر بعثی و با دست دیگر کمربندش را گرفت و در یک لحظه او را از جا بلند کرد. چند متر جلوتر او را جلوی پرتگاه آورد. همه عراقی‌ها از ترس روی زمین نشستند و دستشان را بالا گرفتند. افسر بعثی مرتب به ابراهیم التماس می‌کرد و می‌گفت الدخیل الدخیل ارحم ارحم و همینطور ناله می‌کرد. زغ زده شده بودم. در پوست خودم نمی‌گنجیدم. تمام ترس لحظات پیش من برطرف شده بود. ابراهیم افسر عراقی را به میان اسرا برگرداند. آن روز خدا ابراهیم را به کمک ما فرستاد. بعد با هم اسرا و افسر بعثی را به پایین ارتفاع انتقال دادیم. نیمه شعبان به روایت جمعی از دوستان شهید. عصر روز نیمه شعبان ابراهیم وارد مغر شد. از نیمه شب خبری از او نبود. حالا هم که آمده یک اسیر عراقی را با خودش آورده بود. پرسیدم آقا ابراهیم کجایی؟ این اسیر کیه؟ گفت نیمه شب رفته بودم سمت دشمن، کنار جاده مخفی شدم. به تردد خودروهای عراقی دقت می کردم. وقتی جاده خلوت شد یک جیپ عراقی رو دیدم که با یک سرنشین به سمت من می اومد. سریع رفتم وسط جاده، افسر عراقی رو اسیر گرفتم و حالام که برگشتم. بین را با خودم گفتم این هم هدیه ما برای امام زمان. اما بعد از حرف خودم پشیمون شدم. گفتم ما کجا و هدیه برای حضرت آقا؟ همون روز بچه ها دور هم جمع شدیم. از هر موضوعی صحبت به میان اومد. تا اینکه یکی از ابراهیم پرسید بهترین فرماندهان در جبهه رو چه کسانی میدونی و چرا؟ ابراهیم کمی فکر کرد و گفت تو بچه های سپاه هیچ کس رو مثل محمد بروجردی نمیدونم. محمد کاری کرد که تقریبا هیچ کس فکرشم نمی کرد. تو کردستان با وجود اون همه مشکلات تونست گروه های پیشمرگ کرد مسلمان رو اندازی کنه و از این طریق کردستان رو آرام کرد. در فرماندهان ارتشم هیچ کی مثل سرگرد علی صیاد شیرازی نیست. ایشون از بچه های داوطلب ساده تره. آقای صیاد قبل از نظامی بودن یک جوان حزب اللهی و مؤمنه. از نیروهای هوانیروز هر چی بگردی بهتر از سروان شیرودی پیدا نمی کنی. شیرودی در سرپل ذهاب با هلیکوپتر خودش جلوی چندین پاتک عراق گرفت. با اینکه فرمانده پایگاه هوایی شده انقدر ساده زندگی می کنه که تعجب می کنید. وقتی هم از طرف سازمان تربیت بدنی چند جفت کفش ورزشی آوردن یکی رو دادم به شیرودی. با اینکه فرمانده بود اما کفش مناسبی نداشت. همون روز صحبت به اینجا رسید که آرزوی خودمان را بگوییم. هر کسی چیزی گفت. بیشتر بچه ها آرزوشان شهادت بود. بعضی ها مثل شهید سید ابوالفضل کاظمی به شوخی می گفتند خدا بنده های خوب و پاک رو سوا میکنه. برای همین ما مرتب گناه میکنیم که ملائکه سراغ ما رو نگیرن. ما میخوایم حالا حالا زنده باشیم. بچه ها خندیدند و بعد نوبت ابراهیم شد. همه منتظر آرزوی ابراهیم بودند. ابراهیم مکسی کرد و گفت آرزوی منم شهادته، اما حالا نه. من دوست دارم در نبرد با اسرائیل شهید بشم. صبح زود بود. از سنگرهای کمین به سمت گیلان غرب برگشتم. وارد مقر سپاه شدم. برخلاف همیشه هیچ کی اونجا نبود. یکم گشتم اما بیفایده بود. خیلی ترسیدم. نکند عراقی‌ها شهر را تصرف کردند. توی حیات فریاد زدم کسی اینجا نیست؟ در یکی از اتاق باز شد. یکی از بچه ها اشاره کرد بیا اینجا. وارد اتاق شدم. همه ساکت رو به قبله نشسته بودند. ابراهیم تنها در اتاق مجاور نشسته بود و با صدای سوزناک مدعی می کرد. برای دل خودش می خواند. با امام زمان نجوا می کرد. آنقدر سوز عجیبی در صدایش بود که همه اشک می ریختند.